ران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا رو شکر بکنیم و سپاسگزار باشیم از اینکه در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی بودیم و نفس کشیدیم در هوای خوش بندگی. چراغ بندگیتون الهی که همیشه پر نور و پر فروغ باشه. دوستان عزیز، با شما این با رادیو گفتگو و دعوت میکنم که تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه امروز رویداد باشید.
رویداد به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در 26مین روز آذر ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونید با ما در ارتباط باشید. موضوعاتی که فکر میکنید در برنامه های ما باید مطرح بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. کانال رادیو گفتگو هم در پیام رسانه بلو سروش موجوده که میتونید به اونجا مراجعه بکنید و بدونید که چه برنامه هایی و در چه ساعت هایی پخش میشه. و اگر موافق باشیم بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. حزب ایران از کمیسیون مقام زن. چرا لایحه بودجه 1402 به مجلس ارائه نمیشه؟ دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه انبارها. به مناسبت 26 آذر روز ملی حمل و نقل هم به موضوع تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل در کشور می‌پردازیم. دلایل تغییرات در بانک مرکزی در راستای ثبات در بازار ارز هم قرار هست که امروز
پرداخته بشه در برنامه ما. موضوع ابهامات کالا برگ الکترونیک هم موضوعی که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته که اون رو هم بررسی میکنیم. و در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله ها و تیترهای روزنامه های مهم جهان در 24 ساعت گذشته. ساعت 12:11 است. اینجا رادیو گفتگو با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتم 30,10,35 سامان پیامک ماست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. ببینیم که امروز چند تا از این 7-8 موضوع رو میتونیم بهش بپردازیم. امیدوارم که حدود 45 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. خب خبری که هفته گذشته منتشر شد، بحث لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل بود که خب خیلی هم حرف و حدیث دار بود و میخوام حالا گفتگو کنم با جناب دکتر حاجی ثروتی در این خصوص. آقای دکتر ثروتی سلام، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت شما عزیز محترم، های عسکری عزیز، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم در خدمت.
آقای ثروتی، اصلا بیایم درباره خود ماهیت کمیسیون مقام زن صحبت بکنیم. اصلا چی هست این کمیسیون؟ چه روی کردی داشته تا الان در خصوص مقوله زنان؟
بله بله، من فهم میکنم سوال اولتون رو مختصرتر بله پاسخ بدم که به مباحث تحلیلی مثل این مقدار راحت تر باشیم. خب این نهاد یه نهادی واسطه به کمیسیون شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل که از بعد از جنگ جهانی دوم 1946 به اهداف در واقع با این نگاه لیبرالی در برابری جنسیتی کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده و بیشتر دنبال پیشرفت زنان هست، مشکلات و چالش هایی که زنان در سطح بین الملل دارن، در جامعه خودشون دارن، ایجاد استانداردها و قوانینی که بتونه خانم ها رو ارتقا بده و تحقق برابری جنسیتی بیشتر در این مقوله ها کار میکنه. معمولا هم سالی یه بار یه نشست دارن که برگزار میکنن. البته کمیسیون حرفش ضمانت اجرا نداره، نقش تصمیم گیری یا ضمانت اجراییش در واقع منفی هستش، اما بحث اهمیت خاص رو میدن و با توجه این که مقوله جذابی هم وجود داره به اسم مقام زن، خب از این فضا سعی میکنن حد اکثر استفاده سو رو ببرن برخی از جریانات دیگه عنوان ابزار.
بعد اصلا چی شد که حالا موضوع ایران در این کمیسیون مطرح شدش؟ چه کشورهای پشت قضیه بودن؟ چون حالا تو بحث زنان رفتاری که حالا کشورهای دیگه دارند نسبت به خانوم ها خب خیلی بدتر شاید باشه، یعنی بخوام مقایسه بکنیم. همین سال در سال 2021 بود اگر اشتباه نکنم، گزارشی در برای سال 2019 بود که گزارشی که منتشر شد مثلا فرانسه هر 2.5 روز متاسفانه یک خانوم به دست همسرش یا شریک زندگیش کشته میشه. یعنی
بفرمایید. ببینید واقعیتش این هستش که استعداد دارید، چندی پیش ایران با 43 رأی موافق از 52 رأی یا 54 رأی که به اصطلاح وجود داره با یک رأی بسیار بالایی جمهوری اسلامی پذیرفته شد در این کمیسیون. و خب عضویت اون سازمان در اومد. این که یهو مثلا یک چه میشود که یک کشوری با این سطح رأی‌آوری و استقبال میاد مثلا عضو این کمیسیون میشه و بلا فاصله یهو مثلا در سال 2022 میان این درخواست میده ایالات متحده که این کشور رو عنوان ناقض حقوق زنان حذف بکنید، یا مثلا یه لایحه میده که مثلا ببرید این رو تو کمیسیون. این نشون دهنده این هستش خب یک شیطنت ها، یک سناریوهای پشت صحنه طراحی شده. خب عمده چیزی که الان وجود داره این هستش که به بهونه این که در واقع در ماه های اخیر یک مختصر شیطنت هایی یا یک حرکت های اعتراضی تحت عنوان آشوب ها و اختشاش ها تو ایران اتفاق افتاد و خشونت بسیار بالایی هم داشت، در یک جنگ ترکیبی با ما اینها وارد شدن. کل غرب، دوستان و اعوان اصحاب آمریکا در منطقه، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث و بخش از کشورهای اروپایی این یک پارچگی ایجاد کردن. باز هم اگه بخوام بگیم چرا این سناریو طراحی شده، به دلیل این است که جمهوری اسلامی تونسته از فشارهایی که اینا اووردن در قالب تحریم، فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی و اینها خارج بشه، وضعیت در برخی از پیمانهای منطقه‌ای بین‌المللی گرایش به جریان‌های صائب در نظام دارد. این فضا رو عرصه رو در واقع برای آمریکایی‌ها یه جور دیگه تعریف کرد، یعنی در واقع حرکت‌های اونها خونسا شد. اینه که الان دنبال این سناریو هستن برای اینکه بتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن. از جمله فضایی که ایجاد کردن، از این اعتراضات سعی کردن حداکثر سوء استفاده رو بکنن و یه بدعت جدیدی گذاشتن و آمریکا پیشنهاد داد، آیلین یوگورت از اون 89 روز حمایت کردن، که البته عمدتاً فرمودید چی هستن؟ عمدتاً کشورهای ذره‌ای و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که در این سیاست‌ها همسو هستن. میدونید که سازمان‌های بین‌المللی عمدتاً تحت فشار و سیطره آمریکا و در واقع
قدرت‌هاست. حتی آقای دکتر، ما خودمون حالا تو بحث وزارت امور خارجه، تو بحث دیپلماسیمون ضعیف عمل نکردیم در این مورد. ببینید 16 رأی ممتنع بوده، یعنی 29 رأی موافق بودن، 8 رأی مخالف بوده، 16 رأی هم ممتنع بوده. حالا اگرچه که رأی ممتنع رو هیچ حساب میارن و هر کی که حالا هر موضوعی که بیشترین رأی رو بیاره، یعنی ما میتونستیم با حتی این 16 رأی ممتنع رو باشون بریم گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، حتی اون 29 رأی مخالف، یعنی یه سری رأی موافق، یعنی یه سری کشورها بودن که مثلا ما میتونستیم بریم باشون صحبت بکنیم، مثلا کرواسی رو شاید میتونستیم بریم صحبت بکنیم، شاید برخی از حالا کشورهایی که برای خود اروپا هستن، یعنی تو خود حالا اتحادیه هستن، شاید سخت بود، اما مثلا نمیدونم پاناما و پرو و نمیدونم حتی ژاپن، یعنی اینا رو ما میتونستیم بریم باهاشون مذاکره بکنیم. و
آقای عسکری عزیز، این فضای هستش، گفتم سازمان‌های بین‌المللی تحت سیطره آمریکا هستن، حتی تو رفت آمد افراد به سازمان ملل و معیار کم و رفتن ایالات متحده اعمال نفوذ نظر میکنن، یا یعنی مثلا نماینده های ایران اصلا اجازه نمیدن، روادید نمیدن که برن. بنابراین این سازمان ها تحت منتظر موارد بعدی هم ما باید باشیم. چرا؟ چون از جمله این سناریوها سناریوی دیگه هستش که برای فشار به جمهوری اسلامی اونا تعریف میکنن. بنابراین فرض کنیم اگر مقامات ایران، مقامات دیپلماتیک قوی تر عمل میکردن، رایزنی و نمیدونم مذاکرات های مختلف با همین بازیگران انجام میدادن، فکر میکنی چه تأثیری داشت؟
یعنی شما دیپلماسی رو خیلی نه یعنی شما بگین خیلی تأثیری نمیتونست داشته باشه؟
تأثیرش آنچنان نیست. ببینید شما اگر که بیرون از گود باشید، قشنگ میتونید داخل گود رو ببینید که چی تعریف میشه، فضا چجوریه. شما ببینید در ابعاد حقوق بشری خود اونا بزرگتری ناقضان حقوق بشر هستند، ولی حقوق بشر طوری تعریف میکنن که یه مثلا میگن که اینا ناقض حقوق بشر هستند. حالا شما بیارو بگو آقا تو یمن شما این کارو دارید میکنید، شما تو فلسطین دارید این کارو میکنید، شما تو عراق صدها هزار نفر زن و کودک رو کشتید، تو افغانستان هزاران هزار، در ویتنام هزاران، هست که آثار و آمارش هست. بعد شما میاد به عنوان مثلا یه خانومی که اونم معلومی مثلا فرض کنید ببینید برگشته سفیر آمریکا تو این جلسه برگشته گفته که مهسا رو به خاطر اینکه زن بوده کشتنش. بابا پیغمبر ما هزار خورده ای سال پیش وقتی اومدیش فهمید که زنها رو زنده رو بگور میکنن، دخترهایی که به دنیا رو زنده بگور میکنن، بزرگترین به اصطلاح پیام و پیمان رو داد که به اصطلاح آقا نکشید بچه‌هاتون رو زنده بگون، نکنید دختراتون رو. هزار خورده این سال پیش بعد اونا که تو کوه ها الان زندگی میکردن و وایکینگ هایی که به اصطلاح 100 تا 200 تا 300 سال الان اومده از کوه ها پایین، اینا ولی ما حقوق بشر، من از نوع لیبرالیش میخوان تعریف کنن و به ما درس حقوق بشر و مقام زن بدن. این نقض مطار رسانه ها چون دست اوناست، از طریق شبکه های مجازی، از طریق عواملشون، عناصرشون میان شعارهای پرتم در آقا میدن. آیا عسکری نمیدونم چقدر وقت هستش
بفهمید،
مثلا آقای عبدالله اوجلان اومده شعاری داده، یه آدم فمینیسته، آقای عبدالله جان میدونی که کمونیستی هستش که به نظرات در واقع یه آدم فاسد، یه آدمی که میدونید که اقلیت کرد در ترکیه مبارزه میکنه و خب بالاخره ترکان اونجا گرفتن زندانیش کردن، یه شعاری داد به اسم زن زندگی آزادی. همین شعار پرتم طرق و دهن پر کنی که خیلی از این کسی الان تو ایران میرن میخوان مثلا یه جوری بچسبونن مقام زن رو به ماها یاد بدن. آزادی که پیغمبر خاتم هزار خورده سال پیش در خصوص نقش دختر و زن داده به ما یاد بدن. این شعار آوردن سرلوحه قرار دادن، به این شعار دارن چی میکنن؟ اصلا دقت نمیکنن برخی از گروه ها، اقلیت ها، برخی از آقایون که به صورت تحت تاثیر فضای مجازی قرار میشه که این شعار اصلا مال اولا یک کشور بیگانه است، دوما مال یک گروه کمونیستیه، سوما باید تأسف خورد که برخی از مثلا پدر معنوی اصلاحات هم دیگه بازی خورده، میاد به صورت این شعار چقدر جذاب، چقدر زیباست. بابا تو چیکار داری میکنی؟ ما کجا داریم میریم؟ باید دقت کنیم. شعار یه آدمی که تو کشور خودش داده اصلا برای یک نگاه کمونیستی و لایسیته است، یه نگاه سکولار داره به جامعه خودش، یه شعاریست که خودش یه آدم فاسد کثیفی است و نسبت به اینکه نگاه جنسیتی زن رو نقد میکنه بیاد این شعار میده و تو کشور ما میاد مورد جذابیت واقع میشه. نشان دهنده ضعف متناسب های از کسی، نشان دهنده عدم اطلاعه. بعد میریم دفاع میکنیم ازش بعضی همون. خواستگاه نگاه لیبرالی با نگاه اسلامی متاسفانه خواهد که من این رو نمیخوام بینم. حالا از این رو با هم بخواهم مقایسه هم بکنیم یه مقداری جالبتر میشه. مثلا در کشوری که اصلا شما ببینید آمارها رو تو اروپا و آمریکا بگید، خانوما چقدر تحصیل کرده هستن، چقدر اصلا بهشون توجه میشه، نقش ابزاری زنان چقدر تعریف شده، نقش کرامت و بزرگواری و مقام بالای زن چقدر به اصطلاح اونجا مورد توجه قرار میگیره. خب این زن رو اومدن به اصطلاح اونجا که میخوان نقش بدن در جایگاه های علمی به مراتب بالاتر از بسیاری از کشورها هستن. اروپایی ها سطح تحصیلات و به اصطلاح معلومات و علمانیت خانماشون به مراتب پایین‌تر از ایران و برخی از کشورهای حتی آسیاییه. خب انسان نباید بیاد ابزاری استفاده کنه. متاسفانه به دلیل از همگسیختگی خانوادگی تو قهر و در واقع یک فضای خاصی داره تعریف میشه که زن رو در یک نگاه لیبرالی، در یک نگاه سکولار دارن پیش میبرن و اون جایگاه و مقامات و نگاه آرمانی و ارزشی رو زن ندارن، نمیدانن که به قول امام رحمت الله زن از دامنه، زن است که مرد به معراج میرسه، انسان به اون مقام بالا میرسه، به دیسار و گذشته و شهادت میرسه. نمیتونن این رو تعریف کنن، نگاه مادی و صرف دارن و این مشکلات رو ما میبینیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی.
من توصیه دارم به مردم عزیزمون که سعی کنن در واقع اون جایگاه ارزشی که هم کشور ما هم دین ما به زن داره تو هیچ کجای دنیا و در هیچ مکتبی نیست، این رو قدر بدونن، یه مقداری فضای مهندسی نظام اسلامی و تمدنی رو مد نظر داشتن، سعی کنن که در اون جایگاه ها نقش زن رو در دانشگاه ببینید چقدر استاد به اصطلاح هیئت علمی خانوم داریم، چقدر تو نقش ورزش، تو پژوهشگاه، تو تحقیقات ها، پزشک ها 30% خانوم های ما پزشک هستن، تو اون به اصطلاح اونایی که تحصیل کرده هستن. خب چرا اینا رو نمیبینیم و تو تحت تاثیر قرار میگیم؟ و این نشان دهنده این است که در واقع ابزار و تکنیکایی مثل فضای مجازی و سلبریتی ها اینا دارن مهندسی میکنن و مردم نباید گول بخورن، فریب ها رو مواظب باشن.
خیلی متشکرم جناب دکتر ثروتی، متشکرم. خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
گفته و کردم با جناب دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل بین الملل در خصوص حزب ایران از کمیسیون مقام زن. رئیس کل بانک مرکزی دیشب در برنامه صفحه اول گفته که رشد نقدینگی تا پایان سال به کمتر از 30% میرسه. برنامه‌های پولی ماهانه‌ای رو تدوین کردیم و طوری برنامه‌ریزی کردیم که تا پایان سال رشد نقدینگی ما به کمتر از 30% برسه. امیدواریم که برسه. خب این روزها هوای آلوده‌ای هست در تهران و البرز و یکی دو تا استان دیگه هم که مدارس تعطیل شده. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفتن که پیگیری حقوقی ترک فعل وزارتخانه در اجرای قانون هوای پاک رو دنبال می‌کنیم. کسانی که در قصوری در این زمینه داشتن باید هزینه افزایش آلودگی هوا رو بدهند. بعد خب مهمه واقعا ببینیم الان امسال که نیست، سالهای قبل هم بوده. سوال اینه که اون سالهای قبلی آیا کسی رفته سراغشون و درباره این قصورهاشون حداقل بگه که چرا این قصور انجام شده، و همین خیلی جای سوال دیگه. ما یه خود از دوستان مسئول تقاضا داریم که واقعا به جن که این حرفا رو بزنن، و حرفای خوب رسانه پسنده خوبه دیگه، خیلی هم تکراری داری میشه این حرفا. واقعا اگر قرار بوده قانون هوای پاک اجرا بشه چرا اجرا نشده؟ اول ببینیم که چرا اجرا نشده، مشکلش چی بوده. شاید اون مسئولی هم که اونجا نشسته اختیارات نداشته، امکانات نداشته، بودجه نداشته. اگه همه این موضوعات رو بهش دادی تا حالا برین ازش پاسخگویی هم بخواید، خیلی حرفای کلی برای مردم کارساز نیست.